بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام در این فرع است که مکلف تفصیلا می دانست اینایی را نجس است و با آن اینای دیگر طاهری بود، مثل اینکه یه اینا در شرق بود در طرفش و یه اینا در طرف غربی. این اینایی که در طرف شرقی بیت بود یقینا نجس بود و اون اینایی که در طرف غربی بود یقینا طاهر بود. بعد یکی از ایناها ریخته شده است. استین که صبح به بیت آمد دید فقط یکی از ایناها باقی مانده است، اون دیگری اوریگه، ولیکن نمی داند چون که جاها عوض شده است، جاهای ناها عوض شده دست خورده است، نمی داند آیا اونی که مفقود شده است که اینا نجس بود، که این اینایی که فعلا هست این همون اینایی است که سابقاً پاک بود، یا این که اونی که ریخته شده است اینا طاهر بود و آنی که باقی مانده است اینا نجس بود. در عروه می فرماید این اینا باقی محکوم به طهارت است، این اینایی که فعلا باقی مانده است محکوم به طهارت است، و می فرماید قیاس نشود این به صورتی که یکی از ایناها یقین داشتیم اجمالا نجس است و یکی ریخته شد سابقا گذشت بر این که اینایی که باقی مانده است باید از او اجتناب کند. ایشان می فرماید این مسئله در ما نحنفی فرق دارد با اون مسئله متقدمه. در اون مسئله متقدمه علم اجمالی به نجاست احد الینائین منجز بود و بعد از اینکه یکی از اونها مفقود شد شبه در طهارت اون اینا اما بقی شبهه بدویه نیست، شبهه ایست که مسبوق است به علم اجمالی و ملحوق است باز به همون علم اجمالی و به واسطه اون علم اجمالی اصحارت تهارت ها ساقط شده بود در کلت طرف اید. اون بیانی که سابقاً عرض کردیم که اصحارت تهارت در این اینا باقی ما دام الامر در اول معارضه کرده بود با اصحارت تهارت ما دام الامر اینایی که مفقود شده، معنای تعارض این بود که اینها هر دوتا از مدلول کل شیء طاهر الما کله طاهر خارج شده بود. بدون جهت وقتی که یکی ریخته شد اما بقی مدلول ندارد اصالت طاهر نسبت بود، و اما بخلاف مسئلت ناهازهی اول علم اجمالی نبود، علم تفصیلی بود، اون اینا شرقی نجس و این اینا غربی پاک. صبح که مکلف در آمده است دیده که ایناها وضعشون به هم خورده است، یکی مفقود شده است یکی باقی است، نمی داند باقی اون نجس دیروزی است یا باقی طاهر دیروزی است. این شبه شبه بدویه است که ابتداعاً شک می کند که آیا این اینا پاک است یا نه، طرف علم اجمالی نیست. یعنی شبه بدویه معناش این است که سابقاً طرف علم اجمالی نبود، الان هم که علم اجمالی نداریم یه اینا بیشتر نیست، شک داریم در طهارت و نجاست، رجوع و اصالت طهاره می شود. مراد صاحب روح از این فرمایش که شبه بدویست یعنی طرف علم اجمالی نبود و اصالت طهاره در او جاری می شود بلا معارضه، ولیکن این اطلاق کلام ایشان صحیح نیست. تارتن اون اینایی که اریگه نفس لینا باقی است، آبش ریخته شده است، ولیکن نفس لینا باقی است. خب اگر این زور بشود الان در این میروز بعد از این که آب ریخته شد یه علم تازهی موجود می شود، علم اجمالی. و آن علم اجمالی این است که یا این اینایی که آب دارد آب و اینا هر دو نجس است، یا اون اینا تنها که اینا خالی است او نجس است. او را الان دیروز علم اجمالی نداشت، این علم اجمالی امروز حادث شده است. و بما انه این علم اجمالی امروز حادث شده است، بدون جهت باید از هر تدا اجتناب کند. از حالت طهارت در اما و در اینا معارضه می کند با از حالت طهارت در اینای دیگر، چوریگ ماهو و بقی اینهو و ها کذا. درست توجه کنید، یه نکته ای را عرض می کند. همین زور این علم اجمالی منجز است که اون اینا و هاکزا ما هر دو مفقود شده اند. ولیکن اریگه چه هست؟ اریگه علا مثل الارض است، که ارضیست که می شود اونجا سجده کرد، قابل سجود است اونجا. و در مسجد جبهه معتبر است طهارت بوده باشد. بدون جهت در ما نهنوی باز این علم اجمالی تازه منجز می شود. علم دارد یا این که این اینا و ما اش نجز است. لا یجوز الوضوء بهی ولا استعماله فی الاکل و شرب، یا این که سجده بر اون زمین که اریگل ما به اون زمین، سجده به اون زمین جایز نیست، حلال نیست وضعن. چرا؟ چونکه مسجد باید پاک بوده باشه. خب این علم اجمالی خودش منجز است دیگه. از چیزی که زمینی که نجس متنجس هست، از احکام او این است که لا یزور سجود علیک، لا یزور سجود علیک حکم تنجس الارض است. تنجس الارض موضوع حکم است. خب علم اجمالی دارد یا این حکم است یا اون حکم دیگه. این فرمایش ایشان در جایی فرض می شود که اون اینایی که اریگه تو حوض افتاده یکی از این نائه، که الان اگر اینا این متنجس دیوزی اون اینا بوده باشد هیچ اثر عملی ندارد. که علم اجمالی که الان که پیدا می کنم یا این آب نجس است که باقی مانده با اینا اش، یا اون آبی نجس بود که تو حوض افتاده با اینا اش، این علم اجمالی مؤثر نیست. چون که علم اجمالی نمتعلق است به موضوع حکم فعلی و نمتعلق است به نفس حکم فعلی. انشاءالله می رسیم که علم اجمالی اون وقتی مؤثر است که متعلق بشود علم اجمالی به موضوعی که فعلا موضوع حکم است، یعنی تکلیف است، یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی که الزام آور است، یا باید متعلق بشود علم اجمالی به خود تکلیف فعلی. توجه کردی؟ مثل شبهات حکمیه. و اما در جایی که یه طرف علم اجمالی به باش می رود، یعنی نه موضوع حکم است نه حکم دارد در اون طرف، اون علم اجمالی مثل شک بدویست، یعنی این شک بدویست نسبت به اون طرفی که اگر در اون طرف بوده باشد موضوع حکم است و متعلق الحکم است. پس این فرمایشی ایشان که لو اریگه احد لینا این باید قید بشود که اریگه به نحوی که بعد الاراقه هیچ حکمی ندارد، که مثل این که تاوز افتاده اگر اینا هم نجس بود پاش شده است دیگر، چون که در کور به مجرد وصول غسل محقق می شود، غسل مرتن هم کافی است. و اگر آب فرض بفرمایید، و اما در صورتی که آب هم ند... آبش هم که پاک می شود. و اما در صورتی که خود اینا خالی هم باقی است یا به زمینی ریخته است که اون زمین توجه کردید، زمین در آن فعلا موضوع حکم است، یعنی جواز سجود و عدم جواز سجود. اون وقت من علمی اجمالی پیدا می کنم که یا با این آب وضو گرفتن و این و نمیدانم خوردن طعام و شرابی که در این اینا هست او حرام است خوردن اینا، یا اون که سجده به اون زمین جایز نیست، اون زمین داخل ملاقی احد الاطراف می شود فعلا، چون ملاقی ملاقاتش قبل از این علم اجمالی بوده، علم اجمالی بعد از ملاقات حاصل شده که می دانم یا اون ملاقی نجس است که زمین است، یا اون اینا فعلی که طرف آخر است و فعلا باقی است او نجس است. وقت تقدم در سرور ملاقی لبعض الاطراف که گفتیم بر این که علم اجمالی اگر بعد از ملاقات حاصل بشود این علمی اجمالی منجز است، اهم از این که هین این که ملاقی علم حاصل می شود ملاقای بالفت موجود بوده باشد یا ملاقای بالفت معدوم بوده باشد، باز علم اجمالی منجز می شود. این مسئله ای که گذشتیم این را، بعد ایشان در عروه مسئله اخرى غرض در اون اطلاق عبارت اگر حاشیه زدید به عروه جای حاشیه است که فی اطلاق هازل حکم تأمل بل من، که اگر بخواهید اون اطلاق را هم تعیین کنید که مقلدهاتون متغیر نشوند که کجاش اشکال دارد، باید اشاره کنید که باید این نحو بوده باشد. میرسیم به مسئله دیگر. مسئله دیگر درست توجه بفرمایید، ایشان فرض می کند بر این که در خارج اینایی هست و اون این فرمال از فروعات علمی به غصب است و شبهه بدویه غصب، کاری با تنجس و نجاست ندارد، اینایی هست در خارج، ما نمیدانیم بر این که این اینا مال زید است یا مال امر است، ولیکن اینقدر من مشلف میدانم که اگر این اینا مال زید بوده باشد، این آب که در این اینا هست مال زید بوده باشد، زید به من اجازه داده است، گفته است در هر مال من میتوانی شما معزون استی تصرف کنی، رضا دارم به تصرف در ماله. پس اینایی در خارج هست، نمیدانم آیا این مال زید است که بر من جایز بوده باشد استعمال او فی الوضوء و الغسل و شرب و غیر ذلک، یا این که اینا مال زید نیست، اینا در خارج موجود است و من از طرف زید معزون هستم، این اینا اگر مال امر بوده باشد غصب است تصرف من، اگر مال زید باشد نه حلال است چون اذن مالکی دارم در تصرف در این. ایشان می فرماید در این ما نحنفی نمی تواند مکلف در این اینا تصرف کند، نمی تواند از او وضو بگیرد یا غسل کند یا تصرفات دیگری بکند، نمی تواند. وجهش واضح است، درست توجه کنیم، برای اینکه این اینایی که هست، این اینا یه وقتی بود که مالکش بر من اذن نداده بود که تصرف در این اینا بکنی، مالکش یه وقتی اذن نداده بود، چون یه وقتی اگر مالکش امر باشد الان هم اذن نداده، زید باشد زید هم یه وقتی اذن نداده بود، الان نمیدانم مالک این اینا اولی که فی علم الله مالکشه اذن به من داده است در این تصرف بکنم یا نه. استصحاب میگوید که قبلن که معزون نبودی الان هم از قبل و مالک معزون نیستی و مقتضای عدله این است، لا یحل مال امرین الا بطیبت نفس مالکه، کنیم باید طیب نفس داشته باشد. این اینا مال الغیر است بلویزدان و استصحاب میگوید مالکش اذن تصرف نداده است، طیب نفسی به تصرف دا ندارد، موضوع حرمت تمام میشود. ما نحن فیه درست توجه کنید که چطور تقریب کرده. ما نحن فیه از صغریات قاعده است که عامی وارد بشود یا مطلقی وارد بشود، از اون عام مطلق عنوان وجودی خارج بشود و ما شک کنیم که آیا در این فرد خارجی اون عنوان وجودی منطبق به این و محقق در این هست یا نیست. اگر استصحاب گفت اون عنوان وجودی خارج محقق نیست، این است یعنی استصحاب به این احراز می شود که این موضوع حکم عام است، حکم عام اینجا را می گیرد. ما نحنفی هم لا یحل مال امر مسلمین حکم مطلق و حکم عام نیست، از او خارج شده است مال امری که مالکش طیب نفس دارد الا به طیبت نفس، این استثناء کرده است. پس در ما نحنفی بلویزدان این اینا مال الغیر است و استصحاب هم میگوید مالکش اذن نداده است و طیب نفس ندارد در تصرف در این مال. خب موضوع حرمت تمام میشود، من احراز کردم موضوع حرام را. ولی اینجا این استصحاب ولی هیچ اشکالی ندارد. نمیخوایم استصحاب بکنیم که بر اینکه این اینا یه وقتی مال زید نبود الان هم مال زید ولی نیست، این استصحاب هم لا به عصبیه، چون یه وقتی این اینا مال زید نبود دیگه، الان هم مال زید باشد یه وقتی مال زید نبود بعد منتقل شده است دیگر، تملک در دار دنیا تدریجی است، حادث است. بعد نمیدانم این اینا داخل ملک زید شده است یا نه، استصحاب میگوید داخل ملک زید نشده است، اون زیدی که من معزون هستم این ملک او نیست. توجه کردی لازم نیست اثبات بکنیم که مال عمر است، او نه، فقط اونی که بر من حلال بود، اونی که استثناء از حرمت شده بود مال زید بود، استصحاب میگه این مال زید نیست. چه این استصحاب را بگویید؟ چه همون استصحاب اولی که بهتر از تقریبش از این توجه کردید او را بگویید، نکتزاش این است که تصرف در این زایز نیست. بعد ایشان متعرض فرض دیگر می شود در این مسئله. فرض دیگر این است که یقین دارم بر این که توجه کردید مال زید است، در این شک و شبهه‌ای نیست. ولیکن من از قبل بله توجه کردید نمیدانم از قبل زید معزونم که در حال مالش تصرف کنه، در این اینا میشه تصرف کرد سرا، چون که یقینا مال زید است. ولیکن یادم رفته اون روزی که به من گفتند دوتاشون یه جا نشسته بودند، گفت یکی گفت بر این که در مال من تو حد تصرف میکنی بکن، نمیدانم اون بزرگوار زید بود که تصرف در اینا جایز بشود، چون که اینا میدانم مال زید است، یا اینکه اون بزرگوار امر بود توجه کردید که در این صورت تصرف در اینا جایز نیست، چون که این مال زید است، مال امر چی نیست. توجه کردید؟ خب وقتی که همین زور شد، خب این استصحاب جاریز می شود باز بلا کلامی. یه وقتی بود که آقای زید که مالک این ایناست طیب نفس نداشت که من در این مال تصرف کنم، اذنی در تصرف نداده بود. نمیدانم بر این که الان آقای زید اذن در تصرف داده است یا نداده است. توجه کردید؟ خب استصحاب می که نداده دیگه، و این هم معارضه نمی کند که اصل این است که امر به من اذن نداده. یه وقتی امر اذن نداده بود دیگر، توجه کردید؟ الان نمیدانم امر اذن داده یا نداده است. این استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون که این استصحاب که میگیم جاری نیست، معناش این است که اثبات نمی کند که زید اذن داده، و الا فی نفسی جاریست، اگر امر هم اموالی داده هر دو استصحاب جاریست، نه در اموال زید میتواند این شخص تصرف کند و نه میتواند در اموال عمد تصرف کند. چرا؟ چون که من المقرر شمان که سابقاً اشاره کردی ما که ملتزم استیم در اطراف علم اجمالی اصول بالمعارض از کار میگفتند، این در صورتی است که اصول نافیه بشوند، و اما اگر اصول مثبت تکلیف بشوند همه اصول زاریست. مثل اینکه دوتا اینایی از هر دو سابقاً نجس بود، بعد میدانم این شب مطری که آمد به یکی از اینها اصابت کرده پاک شده، نمیدانم به کدام یکی اصابت کرده. اینجا استصحاب میشود نجاست این اینا و استصحاب میشود نجاست اون اینا، چون که در اصول گفتیم ملاک تعارض علم اجمالی به مخالفت واقع نیست، که یکی از اینها مخالف با واقع است. ملاک ترخیص در مخالفت قطعیه است. چار اگر بجد این هم نجس است و این هم نجس است، معناش این است که اجتناب بکنه، دیگر از هر دوتا اجتناب بکن. اجتناب کردن از ما آب مباح که حرام که نیست، از این آب طاهرم بوده باشد مباح است. رو این اصحاب، این استصحاب نجاست اثرش تیز، اثرش این است که اگر عبای من به یکی از اینها خورد، عبا محکوم به نجاست می شود. چرا؟ درست توجه کنید ها، اگر عبام به یکی از اینها خورد نجس می شود، چون که عبام ملاقات کرده با آبی بلوجدان و شارع می گوید اون آب نجس است، موضوع تنجس تمام می شود. در اطراف علم اجمالی اصول اگر مثبت بوده باشند اشکالی ندارد، هر دو اصل جاری می شود. این مسلک شیخ است که خدا رحمتش کند، ملتزم شده است که در اطراف علم اجمالی اصول چه مثبت تکلیف باشند چه نافی تکلیف باشند اصول زاری نمی شوند، لزوم تناقض فی ادلت الاصول که در زایدی خودش مذکور است که این فرمایشیشون تمام نیست، حق با صاحب الکفایه است که ملتزم شده است که اصول اگر مثبت تکلیف بشوند در جمیع الاطراف یا در بعض الاطراف، اون جایی که اصل مثبت دارد اصل جاری می شود. جمعی الاطراف را گفتیم، در بعض اطراف اصول مثبت باشد، اونم طلب شما انشاءالله در مسئله 11 اونجا می رسد که اگر یکی از اطراف اصول مثبت داشته باشد اصل در اون طرفی که اصل مثبت دارد جاری می شه و علم اجمالی را منحل می کند. پس علا حاضل اساس ما در ما نهنفی استصحاب میگوید زه این مال، توجه کردید این مال در خارجی که مال زید است یقیناً زید از نداده، یعنی نمیتونی در این تصرف کنی. اون استصحاب عدم کونی معزونم من قبل امرین، یه وقتی امر به من ازن در تصرف نداده بود، الان هم نداده، اونم میگه در اموال امر نمیتوانی تصرف کنی، به هر دو عکس میشه، چون که هر دو مثبت تکلیفه، هر دو میگویند این میگه از اموال زید اجتناب کن، اونم میگه از اموال امر اجتناب کن، عیب نداره. ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد، مخالفت در مانحوی ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف نیست، بلکه ترخیص عدم ترخیص است در مخالفت اباحه واقعی، او محصولی ندارد. چاره در تمام موارد امر به احتیاط ترخیص بله منع می کند، ترخیص نمی دهد در اتخاب فعلی که محتمل است در واقع مباح بوده باشد، این محصولی ندارد. پس علی هذا الاساس در جایی که اینا معلوم بوده باشد مال زید است و شکی شردیم که معزونی من قبل زید استیم یا عمر، چین که در بعض کلمات شده است استصحاب در ناحیه عدم معزونیت عمر جاری نمی شود، اگر مرادش این است که اصل عدم جریان است للمعارضه که در مانحوی معارضه ای هست، نه نیست، اونم جاری می شود، باید مراد این باشد که اثبات نمی کند که تو معارضه نمی کند، معناش این است که اثبات نمی کند که تو معزون از قبل زید هستی، مراد شاید باید این بوده باشد. این را هم گذشتیم. بعد می رسیم به مسئله دیگری. مسئله دیگر را شد سابقاً دیگر تفصیلش را گفتیم. الان اشاره می کنیم که دو تا آب بود، توجه کردید. علمی زمالی داشتیم یه شد اینها نجزه. مکلفی آمد ولو براش گفتیم تشریفاً جایز نیست. آمد از یکی از اینها وضو گرفت. بعد با کاسه دومی آب دومی موازه وضو را شست، توجه کردی موازه وضو را شست، با بقیه آب هم وضو دومی گرفت. گفتیم این مکلف اگر بخواهد بعد از این نماز بخواند، چون که فاقد الماس، اگر نماز بخواند توجه کردید عیبی ندارد، نمازش صحیح است، احتیاجی به ذم تیمم نیست دیگر، چون یکی از وضوها وضوهای مشروع است، ولو بدنش طهارتش را احراز نکرده است، توجه کردید، ولکن مذالک، ولی چون متمکن از تطهیر نیست، تطهیر بدن، میتواند نماز بخواند و احتیاجی هم به ذنب تیمم نیست. اگر آب دیگری داشته باشد باید اعضای وضو و غسل را تطهیر کند و نماز بخواند، احتیاجی به ذنب به غسل دیگر یا وضو دیگر نیست، توجه کردید. و عرض کردیم که لعل مراد صاحب روان در این مسئله همین است که ما میگوییم والله العالم. این را هم گذشتیم، رسیدیم به یه مسئله معرکت الارایی که مسئله خیلی مسئله مهم است، اختصاص به این مورد ندارد. در این مسئله ما نکته ای را خواهیم گفت که این نکته میبینید در اشباح و نظایر این مسئله که مسئله سیاله هست، این نکته و ولی جهت زاری خواهد شد. ایشان اینجور میفرماید می‌فرماید مکلفی فرض بفرمایید از یه آبی بله وضو گرفت یا غسل کرد با یا آبی، بعد از اینکه وضو و غسلش را تمام کرد، توجه کردید وضو و غسلش را تمام کرد بله، عمل فارغ از وضو و غسل شد، علم اجمالی پیدا کرد یا اون آبی که او را صرف در وضو و غسل کرد اون آب نجس بود من قبل، توجه کردید، یا اون آب دیگری که هنوز دست نخورده باقیست اون نجس است، علم اجمالی به تنجس بعد از وضو و غسل به یکی از اینها، این علم اجمالی پیدا شد که یه آبی وضو گرفته درست متوجه بشوید غسل کرده، بعد از وضو و غسل علم پیدا می شود، بعد از توضع و اغتسال علم پیدا می شود یا اون آبی که صرف در وضو و غسل کرد اون نجس بود یا اون آبی که باقیست اون نجس است، توجه کردید. ایشان در ما نحنفی می فرماید در صحت این وضو و غسل اشکالی هست، در صحت این وضو و غسل اشکال است، زیر است به یه مطلبی که علما او را در قاعده فرا گفتند، یعنی بعض عنوان کردند و بعضی هم ملتزم شدند. حضرات اینجور ملتزم شدند که در زمان ما در ازمنه ما دیگر معروف شده است، قاعده فرا اون وقتی در عمل زاری می شود که انسان احتمال یقین داشته باشد، احراز کرده باشد اون عملی را که اتیان کرده است در او خلل عمدی وارد نکرده است، ولیکن احتمال می دهد اون عملی که از او فارغ شد، احتمال می دهد در او خلل غیر عمدی شده است، یعنی غفلتی کرده است و به واسطه غفلتی این العمل یه نکته یه چیزی را که معتبر بود در اون عمل نیاورده، یا چیزی که نیاوردنش معتبر بود او را ایجاد کرده، مانع را ایجاد کرده. در جایی که انسان احتمال بدهد این دل عمل غفلتی به اشتریان پیدا کرده، توجه کردید، و رو اون غفلت در عمل نقصی وارد کرده است، به این که جزئی یا شرطی را ترک کرده از آن عمل یا چیزی که مانع بود موجود کرده است. میگم قاعده فراغ موردش اینه. و اما در جاهایی که من یقین دارم که حین العملی که اتیان می کردم غافل از اون عمل بودم، اون عمل اگر صحیح بشود صحتش صحت اتفاقی است. رفتی توجه کردید او اون امر اتفاقی رفتی به غفلت و عدم غفلت من ندارد. من غافلن اون عمل را اتیان کردم، ولیکن اگر بله فرض کنید اون امری که اتفاقی است اگر موجود بشود بله عمل صحیح است، مفقود بشود عمل باطل است. مثل چه؟ مثل که انسان وضو گرفته با آبی، اصل این احتمال این که این آب نجس بوده باشد این احتمال را نمیدان، توجه شدی، ولی بلکه معتقد بود برای این که این آب پاک است وضو گرفت. بعد از این که وضو گرفت الان شکی می کند که اون آب پاک بود یا نجس بود، الان شکی دارد که اون آب پاک بود یا نجس بود. در ما نحنفی من می دانم که حین العملی کس غافل بودم از طهارت و نجاست آب، همین زور است دیگر، هیچ تو ذهنم نبود. اگر طهارت واقعی که امر اتفاقی باشد ویزوم صحت واقعی دارد، نباشد ویزوم باطل است. منشأ خلل در عمل احتمال غفلت نیست، یقین به غفلت است که من از طهارت غافل بودم، ولیکن اون صحت دار مدار عمل اتفاقی است. یعنی صحت در این عمل صحت اتفاقی است، مربوط به من نیست. اگر آب پاشد پاک باشد عمل صحیح است، و الا اگر پاک نبوده باشد نجس است. اگر بخواهید عبارت دیگری بگویید که در بعض کلمات هست، میگویند در جریان قاعده فراخ شرط است که صورت عملی که من اتیان کردم محفوظ نبوده باشد، در حفظ من فعلا نبوده باشد. مثل این که من الان وضو گرفتم، نمازم خواندم، نمیدونم موقع وضو گرفتن دست راستم را همش را شسته بودم یا یه جای خشکی مانده بود. صورت عمل فعلا تو ذهنم نیست که چه کار کرده بودم اون وقت. اینجا که صورت عمل موجود نیست، توجه کردی، قاعده فراغ در این صورت جاری می شود. اما اگر صورت عمل محفوظ بوده باشد، می دانم این دستی که این انگشتر تنگ دارم به همین وضو گرفتم، توجه کردی، این انگشتر را هم هیچ تکان ندادم، احتمال میدم که من ولو تکان ندادم ولیکن آب رفته لاش، زیرش آب رفته ویزو تمام شده، احتمالم میدم که نه نرفته خشک مانده ویزو باطل شده. در ما نحنفی صورت عمل محفوظ است، من میدانم چی کار کردم، میدانم انگشتر را تکان ندادم، ولیکن معزالی که احتمال میدهم که آب رفته باشد لاش اتفاقا ویزو تمام شده باشد، یا نرفته ویزو تمام نیست. میبینید چه زور سیال است دیگر این مسئله، که آیا معتبر است در جریان قاعده فراغ که صورت عمل این دشک محفوظ نبوده باشد، که احتمال میدم اون وقت عمل کامل اتیان کردم. اینجا جای قاعده فراغ است. و اما در جایی که صورت عمل فعلا محفوظ بشود و من شک کنم که آیا صحت اتفاقیه که دیگر دست من نیست، توجه، غافل بودم من از تحریک انگشته، اون صحت اتفاقیه اتفقت او لم تتفق، در این موارد گفتن که قاعده فراغ جاری نمی شود. عبارت مرحوم ولی یزدی در عروه ناظر است به این جهت که در جریان قاعده توجه کردید فراغ در این ویزو اشکال است. چرا؟ چون که صورت عمل محفوظ است، من میدانم که با اون آبی که در طرف قلب بود با او برداشتم وضو گرفتم. توجه کردی؟ وقتی که با او داشتم وضو میگرفتم میدانم که صورتم را بله دستهام را مسح رأس و رجلین را اتیان کردم، صورت عمل محفوظه، ولیکن نمیدونم که آب اون وقت طاهر واقعی بود که وضو صحیح بشود، نبود نجس بود که باطل بشود. من صورت آنی که کرده ام محفوظ است، در او شکی نیست، شک فقط در این است که این صحت اتفاقیت بوده یا نه. این میشه صحت اتفاقیت دیگر. جریان قاعده فراغ در این صورت اشکال دارد. پس قاعده فراغ در مطلق در موارد شکی در صحت جاری نمی شود، بلکه جایی جاری می شود که آنجا انسان صورت عمل محفوظ نبوده باشد، احتمال به تحکین العمل غافل بود، نقص ایجاد کرده، یا متذکر بود به تمامی و کماله عمل را اتیان کرده است، اونجا ها جاری ایشان برده اونجا. ولیکن در این مسئله یه اشکال دیگری است که ربطی به قاعده فراغ نیست. درست توجه کنید، افرز کسی گفت قاعده فراغ مطلقا در موارد شکی در صحت و ذات بعد از فراغ از عمل جاری است، چه صورت عمل محفوظ باشد چه محفوظ نبوده باشد، که احد القولین است در قاعده فراغ. ملتزم شدیم به اون قول، گفتیم قاعده فراغ جاری است، معزالش در ماننوی ها که به صحت وضو نمی شود. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه من وضو گرفتم و علم اجمالی پیدا کردم که یا اون آب باقی نجس است یا اون آبی که من از او وضو گرفتم، علم اجمالی پیدا می کنم. فرض کنید اون آبی که ما بقی هست اونم دیگه همش صرف شده، توجه کردید، اون ایناش هم از بین رفته. فرض کنید من نمیدانم بر این که این فرض چی میکنیم، به جهت این که فرض واضحی است، باشد هم همین زور است که الان خواهیم گفت. خب در ما نحنفی فرض میکنیم من علم اجمالی پیدا کردم، به چه چیز علم اجمالی پیدا میکنم که یا اون آب نجس بود یا اون آبی که وضو گرفتم نجس بود. معناش این است که من علم اجمالی دارم یا عاده این وضو واجب است، چون که وضو به ما نجس بود باید عاده کنم، یا هم اجتناب از اون اینهای دیگر که باقی است از او واجب است. این علم اجمالی دارم به تکلیف فعلی، علم اجمالی دارم که من فعلا تکلیفی دارم که یا باید این وضو را عاده کنم، توجه کردید، یا باید فرض بفرمایید چه اون یکی که آنهای دیگر است از او اجتناب بکنم. اون آبی که وضو گرفته بودم باقی بماند یه مقدار از او، توجه کردید، اینا اشم باقی باشد باز همین صورت. چرا؟ چون که علم اجمالی پیدا می کنم. درست توجه کنید، یا این وضو را باید عاده کنم و از این اینایی که ازش صرف کردم از او و از آب با باقی اجتناب کنم، یا باید از اون اینهای دیگر اجتناب بکنم. من تا یه طرف علم اجمالی دو تکلیف است، یه طرف علم اجمالی یه تکلیف است، باز فرقی نمی کند. توجه کردید در این حرف ما بین این که اون آبی که من با او وضو و غسل کردم، اون آب غسالش موجود بشود در زمین یا در ظرفی که در تشتی که توش استاده بودم غسل می کردم در تشت دم شده، یا اینکه نه غساله مفقود بوده باشد. من تا اگر غساله موجود باشد، علم اجمالی یه طرفش که سه تکلیف می شود، علم دارم یا باید وضو را عاده کنم، از این آب تشت استناب کنم، از اون آبی که وضو گرفتم استناب کنم از او و اینا، یا باید از این آی دیگر استناب بکنم. پس در ما نحنفی به قول مرحوم حکیم بله در مستمسک این زور فرموده است، کلام ایشان را نقل می کنم، در ما نحنفی وضو گرفتن، وضو گرفتن توجه کردید به احد اطراف علم اجمالی که بعد پیدا می شود، این وضو اعضای وضو مثل ملاقی بعض اطراف شبه می شود. من علم دارم، علم اجمالی، درست توجه، یک چیزی دیگر نکته اضافه شد،
علمی مالی دارم یا اعضام نجس است و وضو باطل است، اعضام نجس است و این غسل نجس است و اجتناب لازم است، اون آبی که از او وضو گرفتم اینها واجب الاجتناب هستند یا اون این های دیگر واجب الاجتناب است؟ علمی مالی منجس است بدون جهت در ما نحریفی که ان ایشان فرموده است، در ما نحریفی وجهی ندارد چه اون آب باقی باشد چه نباشد، گساله باقی باشد یا نباشد، در تمام این صورت این علم اجمالی منجز است، این وضو مثل مراقات است که قبل علم اجمالی حاصل شده و بعد هم من علم اجمالی پیدا کردم، یا این وضو بل باطل است و اعضا هم نجس است یا اون یکی دیگر نجس است، فرقی نمی کند الا علا مسلک شیخ. اینجور فرموده شیخ انصاری و نائینی که ایشان می فرمودند در صورت ثانیه از ملاقی شبهه محصوره، صورت ثانیه که اول ملاقات حاصل شده بود بعد علم پیدا شده بود، می گفتن از ملاقی بلکس اجتناب لازم نیست. چرا؟ چون که اصل در ملاقای بلفت اصل سببیست و اون اصل در طرف آخر در رتبه اصل سببیست، در اون رتبه کله هم دیگر را خرد می کنند، نوبت می رسد به اصل در نهایه مسببی. به دو بناعن علا اون مسلک بله نوبت می رسد به چه چیز؟ نوبت می رسد به اصل در نهایه مسببی. توجه کردی؟ در این صورت اون وقتی بله اون وقتی خرد بکنند که اون آبی که از او وضو گرفتن یه مقدارش باقی بماند، او لازم نیست، اونم معدوم نشه، باز اصل سببی داری. چون که سابقاً گفتیم اگر طهارت ماء مطلق یه اثر فعلی داشته باشد، اصالت طهارت در مطلق جاری میشه در ملاقای مفقود. اصالت طهارت در این آبهایی که به دستم ریختم اثر شرعی دارد، طهارت باشد داشته باشن اعضام پاکه. اصالت تاره در این آبی که به اعضام ریخته هم معارضه می کند با اصالت تاره چه چیز؟ با اصالت تاره در اون طرف فرض بفرمایی. اینجوره یا نه؟ اون وقت بله شک در صحت وضو و بطلان وضو ناشیست از تارت الما، نوبت می رسد به اصل فرض کنید و اصل بله فرض کنید مسببی. مثلا رو این حسابی که هست اینجور فرمودن که در ما نحنفیهی که هست، در ما نحنفی باید ولو قائل بشویم که علم اجمالی، بله توجه کردید علم اجمالی که حاصل می شود در قاعده فراغ در جریانش معتبر نیست احتمال زوک، معل علم بالغفلتم قاعده فراغ جاریست، معذاله که علم اجمالی در ما نحنفی قاعده فراغ را از کار می انداز. این حاصل فرمایشی است که ایشان فرموده. خب ما سابقاً یه قاعده گفتیم، رو اون قاعده اصالت از قاعده فراغ بله اشاره بکنم، فکر کنید آخه کلا بذارید بمانه.